سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم. از آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی به شما میگوییم و همچنان برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت منتظر شماستند. به همین ترتیب نگاه داریم به روزنامه ها و نشریات چاپ کابل. برمیگردیم با فهرست کاملتر. اما میدونید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبر هاست. فریبا واحدی با شماست.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی امیدوار است تا دو روز دیگر روند ثبت نام اشتراک‌کنندگان این جرگه تکمیل شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی تلاش دارد به زودی فهرست نهایی رسیدگی به شکایات کاندیدان را به کمیسیون انتخابات بسپارد. و یک نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات در سن 94 سالگی درگذشت. تفصیل خبرها. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که امروز هم روند ثبت نام اشتراک‌کنندگان این جرگه جریان دارد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوارند تا دو روز دیگر این روند پایان یابد. آقای پشه‌ای میگوید که همچنان توقع دارند که مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی هم در جریان امروز جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی ثبت نام کنند. بر اساس معلومات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تا کنون 500 میمان که قرار است به روز پنجشنبه در لوی جرگه مشورتی اشتراک کنند از ولایت‌های مختلف وارد کابل شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در حال حاضر روند نهایی سازی رسیدگی به شکایات کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی را آغاز کرده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش دارند در روزهای آینده این فهرست را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. اما علت در چی است که تاکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی شکایات را نهایی نساخته است؟ این را از آقای محسنی میشنوید.
برای رسیدگی و شکایات و اعتراضات در تقسیم اوقات انتخاباتی در نظر گرفته شده بسیار وقت محدود و کم است. با توجه به حجم شکایات هایی که صورت گرفته و اعتراضاتی که در کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار زیاد است، ما نتانستیم که به او وقتی که در تقسیم اوقات آمده است کار خود نهایی ساخته.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون بیش از 600 مورد شکایت و اعتراض را از سراسر کشور به دست آوردند. جرمنی هشدار داده است که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، 800 سربازش را که ادامه حضور آنها را در افغانستان وعده داده است، بیرون خواهد کرد. این موضوع میان رئیس جمهور کرزی و نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان دیروز در کابل در میان گذاشته شد. در خبرنامه رئیس جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با مایکل کاخ درباره همکاری میان دو کشور، گفتگوهای صلح و مسائل دیگر هم صحبت کرده است. متحدان ای امریکا توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را که ادامه حضور اساکر بین المللی پس از سال 2014 در افغانستان را قانونی می سازد مهم می دانند. یک شمشیر نادر که از سوی شاه عبدالعزیز بن سعود به احمد شاه خان شاهزاده افغان تحفه داده شده بود در پاریس به بیش از 1,200,000 دلار آمریکایی فروخته شد. مؤسسه دولت شاهی عربستان سعودی این شمشیر را به یاد بود از تأسیس نظام شاهی سعودی در پنج ماه می سال 1932 به شاهزاده احمد شاه تحفه داده بود. این شمشیر ساخته شده از 24 کراتلا و فلز توسط یک خریدار ناشناس خریده شد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، 1 یورو 77 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. و حالا چند خبر از تعاملات منطقه و جهان میشنوید. وزیر داخلی پاکستان میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام خیانت ملی محاکمه می شود. چوهدری نثار علی خان دیروز گفت مشرف طبق ماده 6 قانون کشور به خاطر اعلام حالت اضطراری در سال 2007 و تعطیل قانون از سوی حکومت محاکمه می شود. وزیر داخلی پاکستان افزود که قاضی القضات این کشور امروز یک نامه از سوی حکومت دریافت خواهد کرد که در آن برای محاکمه مشرف تشکیل یک هیئت قضایی عضو محاکمه عالی درخواست می شود. حکومت گماشتن یک سارنوال خاص برای پیگیری این قضیه را نیز امروز اعلام می کند. پرویز مشرف نخستین فرمان روای نظامی پاکستان خواهد بود که به اتهام خیانت ملی محاکمه می شود. ماموران وزارت حالات اضطرار روسیه به دنبال دریافت سرنخت ها هستند که سبب سقوط طیاره بوئنگ 737 در تاتارستان شده است. در این سانحه هوایی که دیروز در میدان هوایی کازان در جمهوری تاتارستان روسیه رخ داد، همه 50 سرنشین این طیاره کشته شدند. ماموران روسی صبح امروز برای کمک به عملیات تحقیق به تاتارستان رفتند. معاون صدر اعظم تاتارستان یوری کمالتینوف تایید کرد که یکی از کشته شدگان پسر روی جمهور تاتارستان بوده است. این را به شرکت هوایی تاتارستان تعلق داشت. میشل باشله سوسیالیست در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری چیلی برنده شده است. پیروزی خانم باشله به این معناست که او در دور دوم و نهایی انتخابات با خانم ایلون متهی محافظه‌کار روبرو خواهد شد. دور دوم انتخابات چیلی قرار است در 15 مای اکتبر برگزار شود. خانم باشله که نخستین رئیس جمهور چیلی بین سالهای 2006 و 2010 بود، تلاش دارد تا برای یک دور جدید باز هم رئیس جمهوری این کشور شود. انجینران ژاپنی در حال آمادگی هستند تا میله های مواد سوخت یورانیم و پلوتونیم را از مرکز هسته‌ای فوکوشیما دور سازند. قرار است که این عملیات امروز آغاز شود. از زمانی که راکتورهای زیانمند شده این مرکز هسته‌ای 2 سال پیش تحت کنترل درآورده شدند، این دشوارترین و خطرناکترین عملیات به حساب می آید. بیش از 1500 میله باید از ذخیره‌گاه این مرکز بیرون کشیده شوند. مرکز هسته‌ای فوکوشیما در سونامی سال 2011 بعد شدت آسیب دیده بود. و یک نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات در سن 94 سالگی درگذشت. دوریس لسنینگ به خاطر نوشته های قدرتمندش در مورد مسائل زنان و همچنان مسائل ضد استعمار جایزه نوبل ادبیات را کسب کرده بود. خانم لسنینگ دیروز در خانه‌اش در لندن وفات یافت. او بیش از 50 اثر از خود بر جا گذاشته که نقد های سیاسی و داستان های تخیلی را در بر می گیرد. با این خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اینم فهرست کاملتر این 60 دقیقه در آستانه برگزاری لویه جرگه مشورتی. نهادهای جامعه مدنی فرا شکایت دارند.
در جرگه مشورتی و امضای پیمان استراتژیک میان کابل و افغانستان هیچ دعوتی از نهادهای مدنی و از مجمع نهادهای مدنی در ولایت فرا به عمل نیاورده.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در این جرگه که سرنوشت قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را تعیین میکند، حضور زنان چگونه است؟
ما فکر میکنم بیشتر از 300 در اینطور خانم در این جرگه ما شده اشترافات کردن.
در این مورد مصاحبه میشنوید. همچنین در همین 60 دقیقه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پیش از برگزاری دور جدید گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران، رئیس جمهور فرانسه به اسرائیل رفته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، صدها نفر برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی از ولایات به کابل آمدند. این جرگه قرار است روز پنجشنبه برگزار شود و در آن سرنوشت قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تعیین می شود. برای دانستن آخرین خبرها در این مورد به کابل می ریم و بیشتر از سحر لیوال می شنویم. سحر جان، تازه ترین تحول در این مورد چیست؟ کمیسیون برگزاری لویه جرگه چه آمادگی هایی دارد؟
بله، همانطور که شما گفتین، در تازه ترین تحول کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگه که آمادگی ها برای برگزاری جرگه نهایی شدند. مسئولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگن که آنا امیدوار هستند تا تمام اشتراک‌کننده های جرگه تا 28 عقرب به کابل برسند. عبدالخالق حسینی پشهی سخنگوی کمیسیون در صحبت که دقایق پیش با او داشتیم گفت که 29 عقرب یعنی یک روز قبل از افتتاح لوی جرگه مشورتی آخرین تاریخ است که باید اشتراک کننده ها جهت شرکت در این جرگه ثبت نام کنند. در این مورد از آقای پشهی بیشتر میشنیم.
ما امیدوار هستیم تا تاریخ 28 هزی ماه همه اشتراک کنندگان لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان به کابل تشریف بیارن، اما ما امیدوار هستیم که اگر احیانا تا تاریخ 28 یا رسیده میتونن تا 29 به کابل تشریف بیارن.
آقای پشهی همچنان گفت که روند ورود اشتراک کننده های جرگه دیروز آغاز شد و تا کنون 500 تن جهت اشتراک در این جرگه به کابل رسیدن و پروسه ثبت نام اشتراک کننده های افراد هم رسما از دیروز آغاز شده است. آقای پشهی در مورد توزیع متن مسوده قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن گفت که هنوز کار ترجمه مسوده به زبان های دری و پشتو تکمیل نشده و قرار است در روز دوم لوی جرگه مشورتی در دسترس اشتراک کننده های جرگه قرار داده شود. که باید بگویم که قرار است لوی جرگه مشورتی به تاریخ 3 عقرب یعنی روز پنجشنبه بعد از فیصله نهایی در خصوص امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به اشتراک 2500 تن در شهر کابل برگزار شود. و باید یادآوری کنم که در خصوص تامین امنیت برگزاری لوی جرگه در نشست دیروز شورای امنیت هم بحث شده و این شورا از تمام اشتراک کننده های جرگه و مقامات بلند رتبه دولتی خواسته تا در تامین امنیت جرگه با موظفین امنیتی همکاری کنند. در حال حاضر که چند روز محدود به برگزاری جرگه باقی مانده، شهر کابل تحت تدابیر جدی امنیتی قرار داره و حتی جاده هایی که به محل برگزاری لوی جرگه منتهی می شوند از سوی نیروهای امنیتی مسدود شدند و این تدابیر پس از آن شدیدتر شد که بروز شنبه در یک حمله انتحاری در نزدیک پوهنتون تعلیم تربیه برهان الدین ربانی یعنی در نزدیک محل برگزاری لوی جرگه در یک حمله انتحاری 13 تن کشته و 29 تن دیگر هم زخمی شدند. بله.
تشکر از شما سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی گزارش می‌داد که قرار است روز پنجشنبه در کابل برگزار شود و سرنوشت قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را تعیین کند. حضور زنان چگونه است در این جرگه تا لحظات بعد می‌شنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
همونطور که پیشتر گفتیم حضور زنان در لوی جرگه مشورتی آینده چگونه است؟ احمد جعفر احمدی در آغاز این مصاحبه با عبدالخالق حسینی پشهی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی از او در این مورد پرسیده است.
یک کتگوری مخصوص و مشخصی برای خانم های سرشناس افغانستان است که تا حدود 65 تن از خانم های سرشناس افغانستان در لوی جرگه مشورتی افغانستان اشتراک میکنند و همچنان 69 خانم وکیل ولسی جرگه و هم در لوی جرگه مشروطی افغانستان اشتراک میکنند و همچنان 23 خانم سناتور از مشران و جرگه و همچنان از هر شورای ولایتی افغانستان که 34 ولایت است، از هر ولایت مشخصا از تعداد شوراهای ولایتی با تناسب نفوس از 9 نفر شورای ولایتی 3 نفر اعضای شورای لوی جرگه مشروطی را پیدا کردند که یکی از این خانم ها است.
بله آقای پشهی، بله من هم میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که در مجموع چه تعداد زن در این جرگه اشتراک خواهند کرد؟
ما کتگوری مختلف داریم، از کتگوری جامعه مدنی، از حقوق‌دانان افغانستان و از کتگوری معلولین معیبین و دیگه کتگوری ها که حتما در اوجه هم خانم ها و حضور دارن و فکر میکنم بیشتر از 300 خانم در ایلوی جرگه مشروطه اشتراک کردند.
بله اما منتقدای رقم را که شما به آن اشاره کردین کم میخوانند و میپرسند که چرا حدود 3500 زن، چرا بیشتر از این دعوت نشدند در این جرگه؟
ما فکر میکنم که خانم های سرشناس و خانم های شوراهای ولایتی و وکیل های ولسی جرگا سناتور صحبا از خودانا از کوچی ها و از جامعه مدنی و از کتگوری های مختلف خانم های جهستن حضور با هم میرسانند. فکر میکنم این تعدادی که ما گفتیم این تعداد کفایت میکنه نسبت به تناسیب 2500 تنه که در لوی جرگه مشروطه افغانستان اشتراک میکنه.
اما انتقاد وجود داره که حضور زنا در جرگه قبلی پررنگ بود، اما تلاش شده تا در این جرگه زنا حضور گسترده نداشته باشن. چیست پاسخ شما؟
ما فکر میکنم لوی جرگه عنانوی که سال قبل در کابل برگزار شد تعداد حضور در 16 اشتراک کننده داشتن، اما در این لوی جرگه مشروطی ما 2500 تن داریم. فکر نمی کنم که خانم هایی که در این لوی جرگه مشروطی اشتراک می کنن و بیشتر از تعدادی است که در این لوی جرگه عنانوی اشتراک داشتن.
مصاحبه شنیدید با سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی. نهادهای مدنی فرا میگویند افرادی که از ولایت فرا به لوی جرگه مشورتی میروند نمایندگان واقعی مردم نیستند و از این ولایت نمایندگی کردن نمیتوانند. آنها همچنان میافزایند که از نمایندگان نهادهای مدنی فرا کسی به این جرگه دعوت نشده. اما مسئولان محل چه میگویند؟ شرح بیشتر در این گزارش از خبرنگار ما در فرا.
مسئولان مجمع نهادهای مدنی در ولایت فرا شاکی هستند که نماینده های آنها به لوی جرگه مشورتی دعوت نشدند. به گفته مسئولان نهاد، افرادی که از ولایت فرا به لوی جرگه مشورتی دعوت شدند بنابر علایق شخصی مقامات ولایت فرا بوده و به خوبی از مردم این ولایت نمایندگی کرده نمی توانند. جاوید تابش مسئول مجمع نهادهای مدنی ولایت فرا میگوید که این نهاد از 6 ماه بدین سو اعلام موجودیت کرده است، اما مقام ولایت فرا در برنامه های ملی همچون لوی جرگه مشورتی به این نهاد ارج نگذاشته است.
مجمع نهادهای مدنی در ولایت فرا که متشکل از 35 نهاد مدنی فعال می باشد، متاسفانه دستن در کاران کمیته گزینش افراد به منظور حضور در جرگه مشورتی و امضای پیمان استراتژیک میان کابل و افغانستان هیچ دعوتی از نهادهای مدنی و از مجمع نهادهای مدنی در ولایت فرا به عمل نیاورده. افرادی که از ولایت فرا گزینش شده متاسفانه توانایی و ظرفیت بررسی همچو پیمان مهم و همدی را در افغانستان نداره.
در همین حال مقامات مربوطه میگویند که حدود 20 تن از ولایت فرا به لوی جرگه مشورتی میروند که لیست آنها بنابر درخواست کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی تعیین شده است. محمد یونس رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که به لوی جرگه مشورتی از نهادهای مدنی کسی خواسته نشده است و آنها هم در لیست اشتراک کنندگان این جرگه از ولایت فرا کسی را معرفی نکرده است.
از اون کسی که مشخص نخواسته کی واسه کی نبود، یه واسه هم کسی زهر بود که لازم نامستی خیلی و کسی سالای قبل دستی بوده یه فقط مشخص کرده دولی سوالی یه نفر شیش نهایی شهر خدا شیش نهایی دو نفرم شورا ولایتی سرنم از این هستم بود.
جای نمایندگان نهادهای مدنی ولایت فرا در حالی در لوی جرگه مشورتی خالی خواهد بود که بنابر گفته کمیسیون برگزاری این جرگه برای نهادهای مدنی جایگاه ویژه‌ای در این جرگه تعیین شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و در اینترنت میتوانید ما را از این آدرس ها پیدا کنید: azadiradio.com، azadiradio.org. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. ما اکنون مطبوعات کابل را مرور میکنیم.
بیشتر موضوعات روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله کنفرانس بین المللی دو روزه تجارت بین افغانستان و هند اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش با عنوان درشت نگاشته. کشور هند میزبان کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در ارتباط به افغانستان است. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است. در این کنفرانس از کشورهای مختلف به تعداد 250 تجار اشتراک می کنند. ایت افغانی به اشتراک کننده های کنفرانس چانس های موجود سرمایه گذاری در افغانستان را واضح خواهد کرد. روزنامه به نقل از خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و سرای افغانستان می نگارد که این گونه کنفرانس ها می تواند باعث رشد و انکشاف سرمایه گذاری تجارت در این کشور گردد. روزنامه دولتی انیس تحت عنوان فرصت دیگر برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان مطلب را منتشر کرده که در قسمت از آن آمده است. در شرایط کنونی برگزاری این گونه کنفرانس ها زمینه خوب رشد اقتصادی را در افغانستان مساعد می سازد. روزنامه دولتی هیواد هم روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که این کنفرانس سبب تشویق سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد. به نوشته روزنامه، هرچند افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی کشور محاط به خشکه است و مانند یک دشت خالی میماند، اما در زیر زمین این کشور به ارزش میلیاردها دلار معادن نهفته است. به گفته روزنامه، همکنون فرصت خوب سرمایه گذاری در این بخش موجود است و باید سرمایه گذاران خارجی برای این کار تشویق شوند. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله خود می نویسد، حالا افغانستان از محدوده منطقوی خارج خواهد شد و در جهان که به قریه مشترک نامیده شده است، برای ثبات جایگاه خود قدم بر می دارد. با باور نویسنده تلاش های کوچک در مورد انکشاف اقتصادی افغانستان می تواند سودمند باشد و روابط حسنه برالاوی کشورهای منطقه با جهان هم می تواند در راستای تضمین باثباتی اقتصاد این کشور کمک کند. روزنامه غیر دولتی دنیا در سرمقاله خود سوال می کند، چقدر روابط هند با افغانستان در حفظ ثبات منطقه مؤثر است؟ نویسنده می افزاید، این واضح است که هند در منطقه اولین حمایت کننده برای تامین حفظ ثبات در افغانستان است، چرا که هند مثل افغانستان تحت تهدید تروریسم قرار دارد. به باور نویسنده، تقویه روابط با هند به نفع افغانستان است.
همیرا الکوزای بود. اکنون قصه داریم در مورد خشونت‌های خانوادگی. مرد در بغلان متهم شده که همسرش را به مرمی زده و صورتش را به شدت زخمی ساخته. این زن اکنون در کابل معالجه می شود. مادرش می گوید حکومت باید به داد این خانواده برسد. نگین جهان‌آرا از رادیو آزادی رفته به شفاخانه امرجنسی کابل و این گزارش را تهیه کرده است.
شکیلا خانم 17 ساله‌ای که حدود 7 ماه قبل با پسری در شهر پلخمری ولایت بغلان ازدواج کرده است، اکنون به دلیل خشونت‌های خانوادگی در وضعیت بد صحی در کابل به سر می‌برد. خانواده شکیلا می‌گویند شوهر این دختر هفته گذشته با فیر مرمی او را از ناحیه صورت شدیداً زخمی ساخته است. شکیلا برای تداوی از ولایت بغلان به شفاخانه امرجنسی شهر کابل منتقل شده است و اکنون در همین شفاخانه بستری می‌باشد. در این حال شیرین جان مادر شکیلا که با دخترش با کابل آمده، جریان این حادثه را در شفاخانه امرجنسی برایم چنین شرح داد.
نماز خفتن شما در مدرفت نو خانه دیگه که مثلا نماز خفتن بودم یک گرم بس. دخترم از بین رفت. این را آوردادم یک شو شده بود. شوی اولش اونو شو آورد اونو شو شوی شما زدارم. در خانه خودو دونمون جفه آمده زده فرار کرده رفت.
شیرین جان میگوید که این وضعیت خانواده‌اش را سخت رنج میداد و به همین دلیل برادر شکیلا تصمیم گرفت تا خواهرش را از خانه شوهرش به خانه بیاورد.
یک شبت مثال تو کلوب کرده بودن. یکی میره باز همی جانگورش میگه که بگی دخواره که تا بگی برو. با ما هیچ کار. هیچ دل دخترم نبود. ما بسیار گفتم که نمیتم نمیتم یک دم. همیش دوی بار که سر ما.
شیرین جان از حکومت افغانستان تقاضای کمک برای صحت‌یابی دخترش و دستگیری دامادش به خاطر ارتکاب این کار شده است. در ارتباط به تقاضای مادر شکیلا، خواستیم نظر مسئولان امنیتی ولایت بغلان را داشته باشیم، اما آنان از وقوع این حادثه ابراز بی‌خبری کردند. دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر ولایت بغلان نیز از این مسئله ابراز بی‌خبری کرده و گفته است که تا کنون فامیل شکیلا این قضیه را با آنان شریک نساخته است. شکیلا نخستین خانمی نیست که سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته. هفته گذشته یک خانم در ولایت پکتیا توسط شوهرش نیز شدیداً مجروح شده بود. این خانم که از ناحیه بطن زخمی است، جهت تداوی به کابل انتقال داده شده و اکنون در شفاخانه جمهوریت بستری می باشد. کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این پدیده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عدم تطبیق یکسان قانون و عدم رسیدگی به شکایت زنانی که دچار خشونت‌ها شده اند عوامل اساسی افزایش خشونت‌ها در برابر زنان خوانده می‌شود. کمیسیون حقوق بشر از شورای ملی خواسته تا برای جلوگیری از ادامه خشونت در برابر زنان و مجازات افرادی که دست به این کار می‌زنند، قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. این قانون به دلیل مخالفت یک تعداد از اعضای ولسی جرگه از چندین ماه به این طرف در این جرگه باقی مانده است.
حالا بشنویم که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید با ایجاد یک مرکز ترانزیتی در شهر استانبول پس از این خدمات پستی به کشورهای اروپایی از طریق ترکیه انجام میشود. بیشتر در این مورد جاوید حسنزاده از کابل به شما میگوید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید با عرضه خدمات پستی از طریق ترکیه زمان رفت و برگشت مراسلات و پارسلها به کشورهای اروپایی و آمریکایی از 3 هفته به 5 روز کاهش خواهد یافت. با گفته مسئولان این وزارت، انتقال مراسلات از طریق مرکز ترانزیتی در شهر استانبول سر از تاریخ 26 عقرب رسما آغاز می‌گردد. وهاب‌الدین سادات معین وزارت مخابرات و روز یکشنبه در نشست خبری گفت انتقال مراسلات از طریق این مرکز با گونه معیاری و استاندارد بین المللی انجام می‌شود.
ما با استانبول یک تفاهم نامه امضا کردیم که در روشنایی این تفاهم نامه با ما همکاری می‌کنند تا مراسلات که از طریق افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکا ارسال می شود از طریق استانبول انجام شود و هرگاه از آن طرف و افغانستان می آید نیز از همین طریق صورت بگیرد. مراسلات که قبلا بین 20 تا 25 روز می رسید و یا برعکس به افغانستان می آمد حالا در مدت 2 تا 5 روز می رسد.
آقای سادات می گوید با کشورهای فرانسه و چین نیز در تماس هستند تا خدمات پستی را از طریق این کشورها نیز به گونه سری و زودرس به مردم عرضه نمایند. عرضه خدمات پستی از سالهای بسیار قدیم در افغانستان رایج بوده و در حال حاضر هم بیش از 400 پستخانه دولتی در این بخش فعالند. در جریان 12 سال گذشته در کنار فعالیت یک شرکت پست دولتی، چندین شرکت خصوصی پست نیز در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند یک تعداد این شرکت‌های خصوصی خارجی هستند. تعدادی از باشندگان شهر کابل از اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی استقبال کردند. دو تن از این باشندگان:
نام محمد امین. نظر خوبی از سهولت از برای مردم، یک پست کراون میکنه در 20 روز از 15 روز میرسه و یک روز دو روز میرسه. تا ایندم از این قدر بهتر خوبتر شود.
شریف: کار نیک است، کار خوب است و مفاد مردم است. نامای مردم زود میره، مثلا مشکلش رفع میشه.
اسای هم وزارت مخابرات میگه در این اواخر علاقمندی مردم نسبت به خدمات پستی بیشتر شده و عواید ارزی خدمات پستی در تناسب با 6 ماه سال گذشته 15% افزایش یافته است. با گفته مسئولان این وزارت، عواید خدمات پستی در سال گذشته 67 میلیون افغانی بوده که این رقم امسال به 77 میلیون افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر بر علاوه مسیر پاکستان و استانبول خدمات پستی را از طریق کشور دبی نیز انجام می‌دهد که با گفته وزارت مخابرات، عرضه خدمات پستی از این مسیر نسبت به مسیر پاکستان مسئول مطمئن و سریع‌تر انجام می‌شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری دور جدید گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران، رئیس جمهور فرانسه وارد اسرائیل شده است. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور فرانسه به اسرائیل اطمینان داده، گفت تا که قناعت پاریس حاصل نشود که ایران واقعا از برنامه تهیه کردن اسلحه اتمی دست می‌کشد، به مخالفت خود با دور کردن تعزیرات از این کشور ادامه خواهد داد. این تعهد فرانسوا اولان به تلاش‌های صدر اعظم اسرائیل کمک می‌کند که در آستانه دور جدید مذاکرات اتمی کشورهای 5+1 با ایران برای انداخته تا آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ جهان را قناعت دهد که شرط‌های توافق با ایران را شدیدتر سازند. اختلافات در در مورد چگونگی مهار کردن برنامه اتمی ایران در روابط میان رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل فاصله ایجاد کرده است. موضع گیری نسبتاً شدیدتر فرانسه در برابر ایران باعث نزدیک شدن پاریس با اسرائیل و کشورهای عربی منطقه شده است. رئیس جمهور فرانسه هنگام ورود به اسرائیل دیروز گفت فرانسه به تکثیر اسلحه اتمی اجازه نمی‌دهد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو پس از بازدید 3 روزه رئیس جمهور فرانسه برای ملاقات با رئیس جمهور روسیه به مسکو می رود و پس از بازگشت از آنجا روز جمعه آینده با وزیر خارجه آمریکا جان کری در اسرائیل ملاقات می کند. نتانیاهو یک پیشنهادی را که در دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1 آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روی آن بحث خواهد شد، محکوم کرده است. طبق این پیشنهاد، اگر ایران از برخی فعالیت‌های اتمی خود دست بکشد، یک بخش از تعزیرات وضع شده بر این کشور دور ساخته خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل گفته است این کشور تلاش خواهد کرد که با دوستان خود قناعت دهد تا به یک توافق بهتری با ایران دست یابند. اسرائیل که گمان می‌رود یگانه کشور دارای اسلحه اتمی در شرق میانه می باشد، از مدت‌ها به این سو اتهام وارد می‌کند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می باشد و دست یافتن ایران به چنین اسلحه را یک خطر جدی برای موجودیت خود در شرق میانه تلقی می‌کند. اما ایران این اتهام را همواره رد کرده می‌گوید که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند.
11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی امیدوار است تا دو روز دیگر روند ثبت نام اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی تکمیل شود. مثلا در این کمیسیون میگن که امروز هم روند ثبت نام اشتراک کنندگان جریان دارد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند تلاش دارند در روزهای آینده فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. 3 عضو یک خانواده و 7 تن دیگر در یک حمله مسلحانه در ولایت غور کشته شدند. مسئولان محلی غور میگویند که این حمله بنابر خصومت قومی میان دو قوم در ولسوالی دولینی این ولایت رخ داده است. یک شمشیر نادر که از سوی شاه عبدالعزیز بن سعود به احمد شاه خان شهزاده افغان تحفه داده شده بود در پاریس به بیش از 1,200,000 دلار آمریکایی فروخته شده است. وزیر داخله پاکستان میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام خیانت ملی محاکمه می شود. ماموران وزارت حالات اضطرار روسیه دنبال دریافت سرنخت ها هستند که سبب سقوط طیاره بوئینگ 737 در تاتارستان شده است. و یک نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات در سن 94 سالگی درگذشت. دورویس لسینگ به خاطر نوشته های قدرتمندش در مورد مسائل زنان و همچنان مسائل ضد استعمار جایزه نوبل ادبیات را کسب کرده بود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پیش از هوای تازه این برنامه هفتگی را داریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
همیالا من خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه گزارش داریم درباره آن گروه موسیقی سنتی که سرچشمه آن گذر خرابات است و تا این دم به خصوص بچه های نابالغ این گروه ها شادی بخش محافل خوشی خانه های افغان هاست. امید است آخر برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، اجرای موسیقی گروهی در محافل با اجرای آهنگ های دلنشین در حوزه موسیقی بومی افغانستان سابقه چند هزار ساله دارد که تا امروز با تفاوت های زمانی مروج است. در حال حاضر آن دسته موسیقی که به شکل سنتی در محافل خوشی می خوانند و میان افغانها به اصطلاح در محافل خانگی بیشتر رواج دارد، گروپ های مختلف از بچه های اهل خرابات است که این کسب را از پدرانشان به میراث گرفته و یا هم برای به دست آوردن روزی و امرار معیشت راهی جاده پرخم و پیچ موسیقی گردیدند. گفته می شود جای و یا مرکز بود و باش این گروپ موسیقی خاص محافل چون عروسی، شیرنی خوری، ختنه سوری، شب شش، تخت جمعی و غیر محافل مردمی اند در جاده سنگ تراشی شهر کابل و برخی جاهایی که برای مردم آدرس دقیق دارد می باشد. همچنان وسایل موسیقی گروه های سنتی را همان سازهای اصیل افغانی تشکیل می دهد. در آغاز در مورد گروه های موسیقی سنتی که در سرتاسر افغانستان رایج است و اینکه آیا این دسته از موسیقی برای خود نام هم می گذارند یا نه، معلومات آقای رفیق خوشنود مسئول بخش ریاست موسیقی افغانستان را می شنویم.
در اوائل خوب ما یک موسیقی در کابل بود به نام مخلطا. اینا چند آلی موسیقی بسیار ساده و که مثلا دو جمله فلوت بوده، مثلا یک دو تا دول که بسیار خورد خورد یک کس پسر خود بسته میکرد باز کس دیگر اون را میله وقت. باز آیست آیست همین آلات موسیقی که از هند آمد تیم را که بسلا روان کرده بودن که بیاموزن آمدن دمی خواجه خوردک یا کوچه خرابات فیلی و آیست آیست موسیقی رایج شد. باز کسایی که محافل خوشی میداشتن میرفتن در اون کوچه هنرمند دلخواه خدا به اصطلاح دعوت میکردن، پولیش میپرداختن، جایش تعیین میکردن، چون سابق اکثرت محافل بین حولی هاست صورت میگرفت. کتاب مثلا در او وقت من تصویر دارم که اضافه تر از 130 سال پیشتر است که سه خانم است و دو مرد است که با هم شدن، دو مرد مینوازن و اینا میخوانن، حتی خانم ها باز دف مینوازن همراهش.
آقای خوشنود به ادامه حرفایش میگوید گروپ های موسیقی سنتی بر علاوه محافل مردم در جشن ها و ماه رمضان به نام رمضانی نیز می روند و این دسته از موسیقی سابق مربوط شاروالی می گردید.
در جشنای مثلا روزای بسیار خوبه مثل جشن آزادی و نوروز و جشنای مردمی که بود، حتی او وقت در او زمان اینا مربوط شاروالی که در او وقت بلدیه میگفتن، اکثریتشان مربوط از او میشنن که یونیفرم داشتن و دیگه یکی بود که در شبای رمضان به نام رمضانی بودن، در پشت کوچه ها میرفتن. این فقط یک فرهنگ بسیار خوب بلند مردمی که بر مردم بتونن خوشی بتن و مردم هم با بسیار پشانی بازی مثلا در بین فامیل همه جمع میشدن اونا رو گوش میکردن.
وسایل موسیقی گروپی را در محافل وسایل بادی، پردهی و تاری در بر میگیرد. در گذشته ها استادان سرشناس اهل خرابات در جشن ها و روزهای خاص ملی اشتراک می نمودند و نظر به وقت و زمان آهنگ های را اجرا می کردند. استاد امرالدین دلربا نواز که 60 سال تمام است دلربا می نوازد و ای با دلربا یکی از آهنگ های را که با استاد رحیم بخش در جشن های سابق نواخته و از آن بابت انعام نیز نصیب شده است می نوازد.
استاد دمون زمان یک خواندن آزادی کرده بود از خاطر امیرالدین، دمی که دلبر من از جبین لقاب انداخت و روی عبر خجالت زرخ آفتاب انداخت، اینطور یک چیزه. باز داوود خان در اون زمان 5000 افغانی بخشیشی داد.
نور آقا یکی از هارمونی نوازان گذر خرابات است که در ریاست موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز کار می کند. در مورد موسیقی که توسط استادان در محافل خوانده می شود می گوید.
40 سال پیشتر مردم آهنگای محلی مثلا آهنگای شمالی رو مردم پذیرش داشتن، مثلا آهنگای فولکلور رو بیشتر مردم شنیدن، مثلا آیسته برو بود در محافل عروسی تامیل فیلن تامیل ازد رواج داره می آیسته برو می خوانم.
امشب زی خوشی مرغ هوا می رقصد، آهسته برو ماه یمن، آهسته برو.
دسته های خرد و کوچک موسیقی که در محافل بیشتر میان زن ها می خوانند آهنگ های شاد و فولکلور می باشد که از جمله آهنگ شاکوکو جان در هر مقطع زمان شهرت خود را داشته است. صدیق الله عزیزی یک تن از هنرمندان خرابات بخش از این آهنگ را نواخته و می خواند. صدیق الله عزیزی رباب نواز می گوید در محافل ساعتهای طولانی می تواند بخواند و خسته نشود، اما بازار این گروه های خرابات را با به وجود آمدن سامانالات موسیقی جدید غربی در شکست می بیند و از درآمد خود گله‌مند است.
زمان سابق پول قمدره نبود، هر کس می آمد مسالگه 1500-600 می داد، ارزانی بود. از یک چهار بجی دیگر که رفتیم داروسی دا دیگر چهار بجی دیگر اساس کردیم پیادام رفتیم، اما فعلا ایگه معلوم نیست که هنرمند کیست. مسالگه یک هنرمند زامت از این کار کشیده 20 سال 30 سال 40 سال یک هنرمند زامت از این کار کشیده او را کس 500 دلار نمیده، اما یک بچه که امروز تلویزیون بخونه یا شوقی باشه او را 3000-4000 دلار میده. به این خاطر هنرمندای ما بسیار از این کار دلشان شکسته.
رامین ساقی‌زاده نوازنده رباب در گروه موسیقی پسران استاد امیر محمد آوازخانه سابقه‌دار کشور عضویت دارد و در محافل اشتراک میکند. در مورد کار گروه های موسیقی سنتی چنین میگوید:
در محفل ما اشتراک میکنیم، ما همراه مامای بصیر امیری فرزند مرحوم استاد امیر محمد دفتر داریم. دفتر ما در جاده سنگ تراشی است. ترای موسیقی خوب وزارت لات و فرهنگ حال جواز میگیره، باز یا کسان بچه های سال امیر محمد خاندانی سن از پدر دمی کسبشان است. حالا ما کوشش میکنیم که می خوش مردم چیزی که باشه، ما امور هم کوشش میکنیم. سازای باز کسا هستن در محفل هایی که حتما خود ما میریم. خب محفل روسی است، فرمایش های مستان میباشه، می ساز پرده اول گنجشکه که چیزا هم هستن.
اکنون به گپ‌های چند تن از خوانندگان موسیقی گروهی گوش بدهید که در محافل می‌خوانند و یا هم به حرف عوام به چگک‌هایی که میان زن‌ها در محافل می‌روند و تقریباً سن و سالشان هم خیلی پایین است. به همین منظور هم مردم بیشتر خواهان اینهاند.
اسمم امید، ما میخونم در مقاطب مفلای زنها میرم، پدرم و مامی کسب است. این هم یک سال میشه در کوچه خرابات، داروسی شنوخوری یا توی باشه دخجمی باشه، این هم یک چیزها را اشتراک میکنم. خودم کیبورد میانوازم، باید اول از میده میده ناو برامده نمیه را فرمایش میتن. بیا های نازن این میده در آغوش من، که فرده اوش من میده در آغوش من. میده میده یاری زیبا گچو با میدان، نازن این دختر های دختری افغان.
نام من راشد است، تخلصم قاسمی، برادرزاد اسحاق قاسم بخش هستم. تقریبا حدود 19 سال هستم موسیقی را پیش استاد محترم استاد قاسم بخش یاد گرفتم. حدود 4 سال میشه تقریبا چیزش اینجا فعالیت میکنه، چیزش در بیرون سون از تایوانی و خیرخانه و گلای سینمایی سینا هستن. ما خود مفلای زنانه اشتراک میکنیم بسیار، آروسی شینی خوری هرچی که باشه فرق نمیکنه برای ما. والا حالا موسیقی اصیل خرابات کس نمشنوه، یکان جای گل گل یکان شب نشینی میشه، یکان غزلخانی میشه، ما اشتراک میکنیم.
گفته نماند که در این سالها بر علاوه موسیقی خراباتی مردم هنرمندان را که به شکل آماتور است و با وسایل موسیقی غربی می خوانند زیادتر به محافل خوشی دعوت می کنند. و حتی انستیتوت ملی افغانستان انستیتوت است که شاگردان را در بخش های موسیقی تربیه می کند. درباره کار انستیتوت ملی افغانستان که کدام موسیقی در آنجا تدریس می شود، آقای احمد ناصر سرمست مسئول انستیتوت ملی افغانستان توضیح می دهد.
در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تنها آلات موسیقی غربی و یا آلات موسیقی مدرن نیست. اینجا ما دو دیپارتمنت داریم، دیپارتمنت موسیقی افغانی یک بخش عمده و اساسی کار ما را تدریس آلات موسیقی افغانی، بازسازی سنت‌های موسیقی افغانی، انتقال سنت‌های موسیقی افغانی از نسل کهن به نسل نو تشکیل میده. ما نه تنها تدریس میکنیم، ما گروه‌های مختلف آلات موسیقی افغانی را داریم که اینا امروز هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان با سطح بسیار بالا برنامه‌های از موسیقی سنتی افغانی را اجرا میکنن. حتی ما در ترکیب ارکستر جوانان افغانستان که اولین ارکستر بزرگ افغانستان است که در بعد از سالهای جنگ ایجاد شده، ما در پالوی آلات موسیقی غربی نوازنده‌های آلات موسیقی افغانی را هم داریم که حتی ما پارچه‌های موسیقی کلاسیک غرب با آلات موسیقی افغانی اجرا میکنیم.
امروزه با وجود صدها گروپ موسیقی در افغانستان، ادعای هستند که با آن هم میخواهند از موسیقی طبله و آرمونیه همین بچه های خراباتی محافلشان را شاد بسازند و دعوت از این دسته موسیقی معمولا میان مردم ده و قریه رواج بیشتر دارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40. بقیه روزتان خوش.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا شما هم از بیکاری شکایت دارین؟
یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، به سرنوشت بیکار اینجا احساس هستیم.
از گزارش ای افتر روی معزل بیکاری جوانان و راه‌های حل او تهیه کردیم که به نشر خواد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، در قطار چالش‌های بزرگی که امروز جوانان افغانستان به او دست پنجه نرم می‌کنند، یکی از مشکل بیکاری جوانان است. زمانی که ما هم برای تهیه گزارش در مورد وضعیت ای افراد به شهر کابل سر زدم، با حرف‌ها و مشکلات جوانانی که از بیکاری شکایت داشتند روبرو شدم. با دیدن و شنیدن حرف‌هایشان میشه حد زد که شمار افراد بیکار با گذشت هر روز بیشتر میشه. در اکثر جاده‌ها و چهارراه‌های کابل مردم به دنبال کار سرگردان هستند و این معضلی است که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی دارای پیامدهای ناگوار اجتماعی و حتی سیاسی است. و شماری از جوانان میگن دولت بر افراد بیکار تا حال نتانسته کاری فراهم سازه و تجمع روزانه افراد بیکار از آغاز صبح در چهارراه‌های شهر کابل گویای این مسئله است. بیاین در این مورد حرفای برخی جوانان که با خود داریم بشنویم.
نام است محمد انور، یکی از رنگمالای چارایی و جیاخوب بودم دان دوکان ها می باشیم. ولت ریگ حساب است، کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است. از روز که نمی آدم کرزای سر تخت پاچایی ششته این نمی آل روز است. فقط اونم 4 نفر قوم و سیال و شری، اگر مثال در مؤسسه خارجی باشه، مثال در جای دولتی باشه، غیر قوم و خش بین ما میال با 10 نفر ثابت می سازم. دفتر خارجی کار میکنیم، بچه خالیش رنگمال بده، رنگمالی را حتی که کس یاد ندارن، کار را یاد ندارن، عموده مرش میکنه اونم کار چون از دیگه.
نام من قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. دیشی من معلمی است، برای من معلمی موی سری نمیکنه، مجبور شده ایم آمدیم. میگه تو لیسانس نیستی، من فارغ 14 سن برای من کار میسر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا اومدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، به سرنوشت بیکار اینجا ایستاد هستیم.
سید علی حسن ولد سید مرزا حسن هستم. تقریبا از صبح کی وقت اومدیم همینجا تا هنوز منتظر کار هستیم. در کار بریم هیچ کس بار در کار نمیبره، بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه، پس میریم خانه. کس بلد نیستیم، کس بیار نبریم.
اول فهمید خودم مکتب هم میخونم و درس هم میخونم، خب بیکاری چی کنیم؟ فهمید باز از مکتب چی کنیم؟ مجبور هستیم چه غریبی کنیم، بریم دوزی کنیم، والا میتونیم نفرم بکشیم. هر کار از سونه مست چی میگنیم؟ از عزت فهمید خود بدلی کار رو نمیکنیم. ما قلال دولت ما باشد خوب شمانم دولت روز روز کس
اسمم غلام رضاست، محصل بودیم در دورانش و این زمان که ما به خاطر گرفتاری مشکلات زندگی ما خانواده مثلا من هستم یک نوع سر نفوس هستم از خودم، بچه های مکتب میخوانه پوانتون هستن، من مشکلات کاری دارم اینجام که میم در هفته ها کار دگیر ما نمیه، کرای خانه داریم، مشکلات دیگر داریم. این سردمدارا که از وزیرا و وزرا برادر از خود کرزای صاحب گرفته در فکر غریب نیستن، اگر این مشکل غریب زود حل میشه.
میزان بیکاری نه تنها در بین جوانان بی سواد و کم سواد، بلکه دامنگیر جوانان تحصیل کرده هم می باشه. نجیب الله کارمند یکی از دفاتر دولتی گفت در جهان هیچ کشوری نیست که بیکار نداشته باشه، اما این کشورها برای حل این معضل پلانهای جامع و کاری دارن و تا حدود از بیکاری جلوگیری میکنن. اما با تاسف در افغانستان برای حل بحران بیکاری تا حال گامهای مؤثر برداشتن نشده. او یکی از دلایل بیکاری جوانان غیر فعال شدن برخی از ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی دانسته گفت
بعضی از تنسای گپای در افغانستان است مردم که 2014 یا 2014 ریکار است، از این خاطر تعداد مردم جوانا کلشان بیکار هستند. با پروژه‌ای که ریکار بودن در افغانستان اونها مقدار پول و سرمایه گذاری کرده بودن، اونها را فعلا جمع کردن و نزد خود گرفتن، چون از نگاه امنیتی میگن در افغانستان امکان داره که امنیت یا خراب شود. اگر امنیت خراب شود اونها میتونه که این پروژه خود به اکمال برسونیم. فعلا در دفتر ما قسمی که پروژه قراردادی که بودن بسیاری کسا از دفتر ما که بودن اونها را کشیدن از دفتر شون، به خاطر گفته ما جای بودجه نداریم، یک دو مرغ دفاتر ما انتقال کرده از پس رفته به کشورهای خود. ولگونا نمیتونه نه کدام چاره در افغانستان حال فعلا نیست که اونها کار کنن یا زمینی کار باشن مساعد شوه. و این دولت افغانستان مجبور است که به جوانان و معاصرین و کسایی که فارغ میشن از پانتینا و جوانانی که بیکار هستند برای زمینی کار مساعد بسازه. کان داره که اونها به دزی، سرقت، آدمکشی و غیره کارهای دیگه دست بزنن، چرا که نه آدم که نفقه ایال خود آماده نتونه و مجبور است که یا دزی کنه یا راه بگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. برخی از کارشناسان امور اقتصادی عامل اصلی بیکاری در افغانستان نبود برنامه‌های درست و مناسب برای کاریابی و اشتغال زایی در این کشور می‌دانند. وقتی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد پرسیدیم گفتند هرچند نظر به سال‌های گذشته گراف بیکاری پایین آمده، اما بازم قناعت بخش نبوده و در مجموع وضعیت کار یا زمینه کاریابی به شکل مناسب او وجود ندارد. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین در این مورد چنین گفت:
در مجموع وضعیت کار متاسفانه یا زمینه کار پایدار با او شکلی که باید و ما توقع داریم و مردم توقع داره متاسفانه وجود نداره، به دلیل از اینکه هنوز بیشتر زیرساخت هایی که با اونا میشه کار پایدار ایجاد کرد هنوز با وجود نیامده. بیشتر مثل زراعت ما هنوز یک زراعت سنتی است و از جانب دیگر آسیب پذیری هایی که از نوعی خوشسالی داشت هنوز دامنگیرش است و مشکلات مهاجرت هایی که صورت گرفت، میزان زاد ولدی که در خانواده ها صورت میگیره و غیر حرفه‌ای بودن و غیر مسلکی بودن افراد از جانب دیگر. ما با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت و ارقامی که پیش وزارت کار و امور اجتماعی است، هرچند نظر به سالهای گذشته گراف پایین آمده، اما باز هم قناعت بخش نیست. ما هنوز از مجموع افراد واجد شرایط کار در حدود 800 هزار ما بیکار داریم و نزدیک به 4 میلیون ما کسایی داریم که به نحوی کمتر از 40 ساعت در هفته کار میکنند. و علاوه از اون نگرانی ما بیشتر در این بخش هست که بیشتر کارهای پایدار صورت نگرفتم.
آقای افتخاری در ادامه گفت روی مسلکی سازی افراد و حرفه‌ای ساختن افراد بیشتر کار میکنند و در این مورد چند پیشان با ایده از وزارتخانه ها نشستی داشتند.
اینمیال هم مثلا با جمع شدن یک کمپانی، با ختم یک قرارداد یک مؤسسه،
کارمنداش بیکار میشه، یک کار پایدار نیست. که به می خاطرم با توجه به می نگرانی ما یک نشست برگزار کردیم که به ابتکار وزارت کار، وزارت اقتصاد، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار برگزار شد که ما در این نشست از نهادهای سکتوری دولتی، سکتورهای خصوصی، اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های جامعه مدنی دعوت کردیم که روی چالش‌ها، موانع صحبت شود و راهکارهای ارائه شود. که خوشبختانه راهکارهایی هم که ارائه شد در واقع مو برنامه یا پلان‌هایی بود که سوی وزارت کار و وزارت اقتصاد قبلا ریخته شده بود. یعنی اگر ما به شکل جنبندی نتیجه نشست بگویم، ما باید روی سکتور زراعت، سکتور معادن و مسلکی سازی افراد ما کار بکنیم، چون شما میفهمین که رشد اقتصاد محلی یک از راهکارها میتونه باشه، به دلیل از اینکه هم با هزینه کم میتونه این کار شروع شوه و از طرف دیگه کار پایدار هست که با استفاده از این فرصت باز ما بتونیم که ذخایر زیرزمینی خود استخراج بکنیم و لازمه پیشبرد این دو کار قطعا نیروی مسلکی هست که باید اول نیروهای انسانی ما آموزش دیده باشند.
حرفای سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی را خوش شنیدیم که دولت هم کوشش خود در این راستا میکنه، اما در پهلو با برخی از جوانان دیگر هم حرفای داشتیم و ایشان به این نظر بودن و میگفتند که جوانان نباید تنها اکتفا به تحصیل خاص یا کار روزمزد کنند، در ضمن میتونند که یک حرفه یا کسپرام پیش ببرند. صدف دختر جوانی که محصل سال اول پوانزه ساینس پوانتون کابل است میگه در پهلوی درس مسلکی خیاطی را پیش میبره و به این عقیده بود که جوانان در کنار تحصیل باید یک اسپام یاد بگیرن تا هیچگاه بیکار نمانند.
یک محصل باید نه تنها به می درس که در این پوانتون میخوانه اکتفا کنه، بخاطر که آیا به او وظیفه پیدا بکنه یا نکنه. باید در کالج دیگر اشتهاره هم تعقیب کنه، مثلا دخترها میتونن که به خیاطی یاد بگیرن و دیگه کارا، که در کالج میتونن به می تحصیل بخونن و از طریق پول از او بشن کمک شود. خودم کسب خیاطی را دارم، به کورسای انگلیسی و کمپیوتر تعقیب میکنم. تنها به تحصیل اکتفا نمیکنم، باید دیگه میخوام که دیگه اشتهاره و دیگه کارا را هم یاد بگیرم.
جاوید جوان دیگه که در ابتدا با پول اندک کار شروع کرد، با تصمیم و اراده قویی که داشت فعلا یک دکان زرگری داره. او از تجربه خود چنین گفت:
از آغاز خود ما کارهای بسیار خورده ریزه، حتی از دست فروشی ما شروع کردیم و بعدن آیسته‌آیسته به تجارت های ولایتی ما پرداختیم که از یک ولایت به دیگه ولایت بسیار مال کم انتقال میدادیم. در اون وقت ما تقریبا در حدود 40,000 یا 50,000 کلدار زیاد نداشتم. از اونجا شروع کردیم آیسته‌آیسته، منتها کار کردن هم از خود پشتیکار میخواد. اگر کسی بخواد کار بکنه با بسیار پول کم هم میشه که کار بکنه. با آیسته‌آیسته کار خود را رونق دادیم. وقتی که در جامعه ما و در بین همکارای خود که ما اعتبار پیدا کردیم، ما توانستیم با پول قرض که از اونا پول بگیریم یا مال میگرفتیم به طور گروهی، آیسته آیسته کار خود را رونق دادیم، در کار خود صداقت کردیم تا بالاخره به اینجا رسیدیم. راز موفقیت جوانا در این است که پشتکار داشته باشند، هدفی که دارن هدف خود دنبال کنن و در وقت کاری که در هدف خود دنبال میکنن پشت دیگه کارا نگردن. جنده یا بنده انسان به هر چیز میتونه رسیدن صرف خدا شدن میتونه، دیگه هر کاری که هر چیزی که بخواد شده میتونه.
عبدالقادر که در بخش ساختمان به حیث پالشکار کار میکنه میگه بدون پول هم میشه کار کرد. او در پهلوی ای که درس میخونه خواست یک کسبان فرا بگیره. او از ای که هیچگاه بیکار نبوده به دیگه جوانان گفت یاد گرفتن کسب کار خوبی است.
اگر جوانه ما مثال اگر این کار پیش ببره، دیگه ما ضرورت نیست که از پاکستان از دیگه از خارج بخش ما مردم بجا کار کنه. دیگه ما جوانای امیدن فهمیدن کار کنه، کار کم بود نیست. عمل مردم پشت کار، مردم پشت کارگر میگرده، کارگر یخ نمیشه. او که در کوچه یا در بازار یا فهمیده سوسیلا گشتی میکنه، دیگه وقت کار نکنه بسو دیگه هیچ وقت کار پیدا نمیشه. کسب خوب است فهمید، چرا که اگر تو ما امروز اگر کسب یاد نمیداشتم شاید پاکستانی میواد وطن ما کار میکرد. ما بسیار افتخار میکنم که امروز ما فهمیدن در وطن خود به خانه مثال به یک ملت خود ما کار پیش بردیم. ما از کسب خود راضی هستم. امیدوارم که جوانان به هر کسب که علاقه داره باید بخصوص بره، حتی کار ساختمانی باشه، کار انجینری، فهمید مسترگیره دیگه کسب کم نیست، خیاطی، مثال دکانداری، مثال هر بر کسب که علاقه داره باید بخصوص بره.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، کل بیاد دل بیاد خانه را سازه مستر.
پس کار و کوشش اساس زندگی انسان است و آخر اتو نتیجه گیری میشه که دولت طبق قانون مکلفیت دارد تا زمینه کار به جوانان مساعد سازه و جوانان هم با همت، تلاش و پشت کار خود میتونن از مشکلات بیکاری خود نجات بتن. و به ای گفته که نابرده رنج گنج میسر نمیشه، برنامه ای هفته هوای تازران به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
دلداران تو درد جان بگویی، سفید و ساده و اوریان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. سلامم را برایشان بگویی.
سفر است، بوسه را دارم ای دوست، سفر است.